أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون. صلوات نعت بفرمایید. امشب که شب آخر تسریع ماست، یه برای جمع‌بندی مطالب که البته ما دو تا قاعده یا سه تا قاعده از قواعد زندگی رو گفتیم، حدود 10 قاعده کلیه، سه تاشو با هم بررسی کردیم، ولی خب مبنایی هم بود اون یکی دو سه تایی که گفتیم و اساسی. باید اگه همونها رو اگر آدم تو زندگیش مراعات کنه و در جهتش حرکت کنه، انشالله تغییر حاصل میشه. این خطبه راجع به اصلاح اموره. این خطبه ای که حضرت میخونن قبل از رفتنشون به سمت کربلاست. که من طولانیه ولی اشکالی نداره. دو تیکه است، تیکه اول شرح میکنم، تیکه دو تا خطبه مجزاست ولی هر دو تا قبل از حرکت به سمت کربلا است. فهمان که مجاری الامور والاحکام علی عید الامناء علماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه. جریانات امور دست عالمان بالله و امینان خدا بر حلال و حرام. این قسمت چه فعلا کار نداریم. بعد میفهمن که اللهم انک تعلم انه لم یکن ما کان منا تنافسن فی سلطان. خدای تو میدانی که آنچه ما انجام میخواییم بدیم و دادیم و میدیم تنافس یعنی مسابقه سبقت گرفتن. برای این نیستش که به یک سلطه قدرتی به سمتش خیز برداریم. ولل تماسن من فضول الحطام و نه برای به دست آوردن مال، دارایی، موقعیت. ولکن لنر المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک. بلکه برای چه قرضیه این حرکت؟ پرچم‌های دینت را نشان بدیم و اصلاح را در بین خلق الله اظهار کنیم. و توضیح عرض می‌کنم و مظلومین، بندگان مظلوم در امنیت قرار بگیرند و یعملو به فرائزک و سننک و احکامک، به فرائز سنن و احکام تو عمل بشود. فَإِلَّمْ تَنْصُرُونَا وَتُنْصِفُونَا قَوِي الظَّلَمَةُ عَلَيْكُمْ. بعد رو به مردم میکنن فقط اگه شما ما رو نصرت نکنید و با ما از در انصاف وارد نشید که باید با ما چه کار انجام بدیم، نتیجهش چی میشه؟ اگر حسین رو یاری نکردی، اتفاقا در کف یک گرگ خونخوار خودتو قرار دادی، ظالمان بر شما تقویت میشه. و عملو فی اطفاء نور نبیکم، و در خاموش کردن نور نبوت رسول الله تمام تلاششون رو میکنن. و حسبنا الله و علیه توکلنا و الیه انبنا و الیه المصیر. اینو به اضافه این چیزی که عرض کردم، به اضافه اون روایت معروف که ازت فرمودن که ما خروجمون برای انی لم اخرج عشرن ولا بترن یا بترن ولا مستکبرن ولا ریاءن ولا مستکبرن، برای دنیا، برای فتنه برپا کردن، برای سرکشی خروج نکردیم. بعد حضرت بفهمن که برای چه کار این کاری کردیم؟ برای اینکه امر به معروف و نهی از منکر کنیم و به سیره جد خودم، اسیرا به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. این دو تا رو باید کنار هم بذاریم، بعد یک گفتگوی دیشب رو تمام کنیم. گفتگوی دیشب راجع به چی بود؟ به شبهای گذشتهش. راجع به تفاوت ما با زندگی اهل بیت. تفاوت ما در زندگیمون با اهل بیته که ما رو از اونا دور میکنه یا نزدیک. پس یه صلوات خط بفرمایید. یکی از دوستان دیدم یادم اومد این سوال کردن، گفتن اول صحبت جواب میدن. یکی از سروران سوال، این تو پرانتزه، اول صحبت یادم رفت سوالشون جواب بده. سوال پرسیده بودن که فقط ما بهشت میریم، سنی ها میرن جهنم و مسیحی ها چی؟ میرن جهنم. یهودی ها بقیه. جواب اینه که نخیر، فقط ما به بهشت نمی رویم. ملاک بهشت رفتن توحیده. اگر کسی در قلبش توحید رو قبول داشته باشه، یعنی قائل به یک حق تعالی، خالق واحد با همین صفات کمال، قدرت داره، مهربان، عادل، ظالم نیست، کسی که این حقیقت رو قبول داشته باشه در جهنم نمیماند. ولو اینکه مدت ها در جهنم عذاب بکشه ابدی در جهنم نخواهد ماند. شرطش همین یک کلمه است، توحید. شرک باعث خلود در عذاب میشه و ما توحید نجات بخش. پس اگه کسی قائل بود به خدای واحد قهار با صفات جمال، این در نهایت اهل نجاته، اهل خلود در عذاب نیست. هرچند که احقابی از عذاب را طی کنه. این یک. و اما اگر کسی مسیحی بود، سنی بود و به دین خودش درست عمل کرد، مسیحی هم که بود مشرک نباشه ها، به شرطی حضرت عیسی رو بنده خدا بدونه نه فرزند خدا. این دو. زحمت خودش رو هم در پیگیری حقیقت کشید، اما در نهایت به حقیقت نرسید. هر جا رفت همون مرام اول خودش تقویت شد بدون اینکه بخواد تعصب بورزه. رفت پیگیری کرد که ببینه اسلام بهتره یا اون. بعد به هر چی اطلاعاتی بهش رسید، کانالیزه بهش رسیده باشه و در نهایت واقعا تحقیقش به این نتیجه برسد که بله، مسیحیت حقه، بهترین دینه. مثلا این یک. به شرطی که قاصر باشه، نه مقصره، کوتاهی نکرده باشه، تعصب نداشته باشه. دو، موحد باشه. و سه، به دین خودش هم عمل کرده باشه، تو همون دین خودش لاوبالی نباشه. این فرد مثلا اون جاهل مقصر، جاهل قاصری رو داره که به رحمت خدا واگذار میشه. این شاید اون مقدار از عذاب رو هم نداشته باشه. ولی اگر کسی نه، حالا کوتاهی کرد و نرسید ولی خدا رو قبول داشت، در نهایت اهل نجات. در نهایت گفتم، در نهایت یعنی چی؟ یعنی خلود در جهنم نداره. شما ممکنه بگین که خب شیطان چی؟ شیطان که خدا رو قبول داشتی؟ چه؟ چه؟ نه، اون که شیطان قطعا به بهشت راه نداره. افرادی مثل شیطان، مثلا فرض کنید که فرعون، حالا فرعون که ایمانم نیاورد، مثلا فرض کنید که معاویه که ظاهرش مسلمان بود، مثل خلفای جور که اینا اهل قبله و نماز و اینا بودن دیگه، خدا رو به وحدت قبول داشتن دیگه، اینا ظاهرشون ظاهر اسلامه، توحیده، ولی به بدترین نوع کفر مبتلا هستن. بدترین نوع کفر مساوی است با استکبار. یعنی میدونه خدا هست و میدونه خدا ازش اینو خواسته، رو گردن کشی در مقابل خدا وای میسته. این بدترین نوع کفره. ظاهرا نقله که وقتی خلیفه دوم در بستر مرگ بود، آقا امیر مومنان اومدن توی پارچه پیچیده شده ملافه انداخته بودن باش. گفتن که عمر تو میدونی چه کار کردی؟ خوب میدونی، ولی من حاضرم همه گذشتتو جبران کنم به شرط یک کلمه، اونم این که بیایی بگی اشتباه کردیم، خلافت مال کس دیگه بود، قصب کردیم، هم اعتراف کن. این لحاف رو کشید رو سرش، گفت النار ولل آر، جهنم آذرم برم ننگ نه. بچه قدبازی دیشب صحبت کردیم نه؟ دیشب بود اینجا، همین این خصلت یه حال درونی. لجبازی و قدبازی دو ویژگی جهنم بره. قرارم این که این کفر استکباره، بدترین نوع کفر اتفاقا. اونای دیگه به این، چون اصلا کفر ناشی از چیه؟ ناشی از طغیان نفسه، پوشاندن حقایق. بدترین نوع طغیان نفس چیه؟ استکباره. میدونم هستی، منم همینیم که هستم، تو برای خودت میگی، من قبول ندارم. این جواب سوال. برگردیم به خطبه. بس خیلی سرسی دوست، یه صلوات خواهد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانوما فقط توجه داشته باشن شب عاشورا غیبت نکنن، حالا صحبت های دیگه میخوان اشکال نداره. آنچه شبای پیش گفتیم جمع کنیم که بعد آخر محبس باشه. آنچه ما رو از اهل بیت جدا میکنه نوع زندگیمونه، نوع افکارمون، نوع رفتارمون و نوع عادات و اخلاقمون. خصوصا اونجایی که جدا میکنه و نامحسوس ما رو جدا میکنه عادات و اخلاق. هر کسی باید لیستی از عادات خودش داشته باشه. توی اون قسمت توی بحث اون دنیا طلبی نکته‌ای که داشتیم با هم گفتگو میکردیم این بود دیگه که دنیا طلبی رفقا دوستان سروران خیلی نامحسوس میاد. از کجا خودشو نشون میده؟ از پیگیری بیش از اندازه نیازها. مثل نیازها داریم دیگه، این پیگیری به معنای درگیری ذهنی، از درگیری ذهنی شروع میشه. مثلا نیاز به خونه داریم، هی دائم درگیر ذهنی هستیم. تا حالا شما گوشه خیابون تو کارتون خوابیدین؟ آره؟ خب از این به بعد هم نمیخوابین دیگه. خیلی وقتا نیاز واقعی هم هست، اما بیش از اندازه پیگیری میشه. این اولین رگه دنیا طلبی و رفتن تو دنیا است. تو ذهنش دائم این افکار دور میزنه آدم. ماشین میخواد، اشکال نداره، نیازه. باش. ولی دائم بیش از حد تو ذهنشه. توی قرآن میفرمان که یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. میگه اولین جایی که، البته تو آیه نمیگه اولین جایی که، اولین جایی که آدم از ذکر خدا فاصله میگیره کجاست؟ تو نیازهای جدی واقعیشه. لهو تو موارد منفی نیستش که، اموال اولاد، اصلا ما در مقابل فرزند وظیفه واجب داریم دیگه، نه؟ وظیفمونو پیگیری کنیم، وظیفمونه که یک مالی داشته باشیم، زندگیمونو بچرخونیم دیگه، نه؟ لهو یعنی اون وظایف که آدم دارد اما بیش از اندازه بهش بپردازه، این آدم میشه لهو شده زندگیش، وجودش شده لهو. غیر لغوه، لغو یعنی اصلا چیزی که نیاز نیست، لعب یعنی چیزی که نیاز خیالیه، نیاز واقعی نیست. لهو یعنی نه، نیاز واقعا منطقی روزمره است. مصداقش هم خدا اموال و اولاد میگه، زندگی، شغل، کار، بچه. اما به چه اندازه باید ذهن مشغولش بشه؟ به اندازه خودش. بیش از اون اندازه مشغول بشه، یک روند طی میشه که این روند آدم رو میندازه تو هر گرفتاری که اصلا فکرش هم نمیکرد. وقتی که ذهن درگیرش میشه، هی برای آدم مهمتر میشه دیگه، پررنگتر میشه. شما چجوری مصرف میشین؟ با چی مصرف میشین؟ با توجهاتون. به هر چی توجه کنین شما دارین صرف اون میشین. به هر چیز توجه کنیم ما داریم تو اون چی مصرف میشویم. خب وقتی مثلا یک کسی راجبه مثلا هم خونه داشت، توی خونه مثلا پدری یا مادری زندگی میکرد، یا تو خونه پدر خانومش، یا یه جای اجاره کرده بود، هر کیفیتی، چون هی درگیر اینه که من باید خونه دار بشم، خونه دار بشم. خونه دار شدن هم اشکال نداره، بده؟ نه، خیلی خوبه. اما چون ذهنش درگیر میشه، این ذهنی که درگیر میشه آدم میخواد چیکار کنه؟ سریع‌تر برسونه. در غیر موقعیت خودش هی ذهنش میچرخه تو این قضیه، بعد دنبال میگرده تا مثلا یه پیشنهاد بهش بشه، سریع تو هوا میقافه. حالا چجوری پیشنهاد شد؟ در غیر زمان آمادگیش دیگه. مثل پرندهی که عشق پرواز داشته باشه، هنوز پر در نیاورده، فکر بیام امتحان کنم. درسته؟ مثل این بچه هایی که هنوز گواهینامه نگرفته، رانندگی یاد ندارن، بچه هایی که خیلی عشق ماشین دارن. توی خانواده بود، دو تا برادر یکشون علاقه نداشت، بعد از سن 18 سالگی هم همینجور ماشین رو خیلی بر نمی داشت. یکی دیگه خیلی علاقه داشت، 13-14 سالگی ماشین رو بر می داشت رانندگی. یکی دوبارم تصادف کردن. این کار ذهنه، ذهن به هرچی توجه کنه و بهش اشتیاق پیدا کنه میخواد سریع بهش برسه. در غیر موقع اگر بهش بپردازه یا بیش از اندازه بهش بپردازه، این میشه لهو. بعد آثارش چی میشه؟ بعد مثلا فرض کنید که هنوز کارش یک طوریه که اون مقدار درآمد مکفی رو که نداره، که یه دونه مثلا بهش پیشنهاد میشه، مثلا اینجا خونه هایی هست با وام، میگه باش. بعد طلا میفروشه، نمیدونم گرفتاری های دیگه، از هر جور شده این پول در بیاره، پول پیش اولیش. بعد خب ما 500,000 تومان وام داره دیگه، اینم که درآمدش که بیشتر که نشد که، درسته؟ حفره پیدا میشه. یه دفعه یک حفره بزرگ مایی 300, 500, 400 هر چقدر نمیدونم چقدر دردم باید بپردازه. خب حالا این چه اتفاق میفته تو زندگیش به نظر شما؟ چه اتفاقی؟ در بهترین حالتش بهترین حالتش اینه که مجبوره یه شیفت بیشتر کار کنه، دو شیفت بیشتر کار کنه، اضافه کاری برداره دیگه. صبح وقتی میاد میره که بچه ها و زن و بچه خوابن مثلا، شب خسته و کوفته و برج زهرمار برمیگرده که خواب باشن بهتره، چون بیدار باشن بالاخره عذاب میکشن از اعصاب داغون این فرد. بچه ها که یتیم بزرگ میشن زندگیشن که جهنمه، فردا هم که باید سررسیدشه مثلا 200,000 تومان کم داره، بچه های سرصدایی بکنن، دعوا، اعصاب خردی، نه؟ بعدم تا یه چیزی بشه دارم برای شما جون میکنم دیگه، مثلا قدر نشناسا. این همین جریان یک زندگی از هم پاشید، یکی نه صدها زندگی. این چی بود؟ بهترین حالتش بود. چند جا ذلت بکشه، رو بزنه، نه؟ 100 تومن داری بده تو 200 تومن داری. یک جهنمی درست کرد که میخواست زودتر خونه دار بشه. اولش ازتون اقرار گرفتم ها، تا حالا که تو کارتون نخوابیدین که، داشت سیرشو داشت دیگه. بعدم به طور طبیعی در جای خودش اگر ذهنش زود از حد زود هنگام درگیر این خونه نمیشد، به جایی که الان خونه دار بشه 10 سال دیگه میشد، 5 سال دیگه میشد. این همینجور ادامه. این چی بود؟ این بهترین حالتش بود. اما حالتهای دیگه چی؟ 500,000 تومان باید بده تا 3 روز دیگه، نداره از کجا بیاره بده. بعدم این یه بار برای همیشه که نیست، ماه دیگه هم هست، ماه دیگه هم هست. چه اتفاقی میفته؟ گرون بفروشه، ارزون بخره، ویل للمتففین، ویل خدا رو به خودش خرید، مال مردم رو کمتر بر میداره، وقت فروش بیشتر میفروشه، رشوه که میگیره. بعدم 1000 تا توجیه، من که به زور نگرفتم که، خودش داد، راضی بود، همه میگیرن، شیرنیه، حق و تسریعه. پری روزا یه آقایی تعریف میکرد، گفت یه میتی داشتیم صبح زود بردیمش مردشون خونه، گفتن اگه میخواییم میتتون زودتر بشوریم مثلا اینقدر بدیم، شما سیبت ده اونجا هم رفته. گفتیم نه دیرتر بشور. کجا میخواد بره میت مگه؟ سریعتر بره. همینه دیگه. اون در حقیقت مردشور عجله داره، وزودتر به جهنم. بعد میگه ما ندادیم 3 ساعت، ما نفر اول دوم بودیم، 3 ساعت ما هی مرده ها می آمدن. خون باید گرده کنیش، نه همه آثاره این. بعد چیه اینا؟ حلاله یا حرامه؟ الان داشتن میگفتن آقا وقتی صحبت میکردن چی میگفتن اونا؟ گوش نمی کردن که، هل هله میکرده، صلوات میفرستدن وسطش. دنسا تفسیر شما هنوز لقد ملعت بطونکم من الشبهت والحرام. یه فردی بود در قوم به نام دکتر شفا، پزشک بود، خیلی آدم متدینی بود. این تو مطب بشه نشد اینجا دوا، اونجا شفایی فلش داده بود به حضرت مسعود. Так? این یه بچه پیدا کرد. این بچهش به نام شجاع‌الدین شفاست. الان هم تو انگلیسه. یه کتابی نوشت به نام از کلینی تا خمینی. تمام شیعه رو زیر سوال برد. اونم با عبارات تند. با عبارات خیلی بد، زشت. خیلی اصلا این کار کینه ازلی داشته باشه نسبت به شیعه. باشه میگن اون عقب به زحمتن افراد. اگر زحمتی نیست باید صلوات یکم جلوتر تشریف بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعدنم یک کتاب دیگه نوشت به نام تولدی دیگر. تو این کتاب تولدی دیگر کلن اصلا به دین حمله کرد. کل دین، خدا، پیغمبر، نه فقط اسلام. اونم بعد از پدرش پرسیده بودن که این چی شد کارش به اینجا رسید؟ آخه شما انقدر متدین، مؤمن، خانواده اصیل. بعدشون گفته بود که من این اواخر کاری یه تعداد، یه مقدار پولای بی حساب و کتاب اومد تو زندگیم، اونا رو دادم این بچه ها خوردم، دقت نکردم، شاید از اونا باشه. تأثیر داره دیگه. در روایت داره که سریع‌تر از چاقوی تو گوشت مال حرام تأثیر داره. از همه جا بد میزنه دیگه آدم. تمام دین رو خونسا میکنه، ضایع میکنه. اینا ریشه های همون لهوه. این لهو اولین تلعلعهای عبد دنیا شدنه. روایت حضرت امیر بود، حضرت عبدالله بود دیگه، الناس عبید الدنیا، توضیح داریم دیگه. اینو از کجاها شروع میشه؟ از اینجاها. نیاز واقعیه، اما یا زودتر از وقت یا بیشتر از حد بهش پرداخت. حدش چقدره اینا رو باید آدم مشورت کنه. کار نداره. این زندگی متفاوت میشه از زندگی حضرت عبدالله. بعد نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش تقابل میشه. با تحبه بدین دیگه خودمون. دوباره بخونم و ترجمه کنم و تمام. ببینید حضرت اینجا چی میفهمن؟ اینجا بفهمن که انگیزه های کار، گاهی وقتا کار خیره ها، اما انگیزه ها انگیزه های نامتناسبه با اون کار خیره. حضرت اینجا تذکر میدن صرف کار خیر، صرف جهاد، حتی جهاد فی سبیل الله دیگه از این که بالاتر نیستش دیگه، کفایت نمیکنه. گاهی وقتا انگیزه رسیدن به یک موقعیته. موقعیت دارم درس میخونم، تفسیرم میخونم، انگیزم اینه که بشم مثلا جز برترین مفسرهای نظام، مملکت، کشور، شهر، مدرسه، مسجد، این همه سلطانه. سلطان نه فقط یعنی اینکه حاکم بشه، یه تسلطی پیدا کنه، دیگران رو بتونه مدیریت کنه، برتری پیدا کنه. حالا این برتری قدرتی باشه، برتری علمی باشه، برتری مالی باشه، برتری هیئتی بشه. نه؟ که هیئت ما مثلا چی تر باشن. مثلا قدیم میگفتم مثلا این علمی که بلند میکنه نه 27 بنده، اون یکی 23 بنده. علم ما مثلا همینه. اسمش چیه؟ علم امام حسین، در حالی که علم نفسه. رقابت ها بله. پس کار خیر با انگیزه صحیح. یکی از انگیزه های ناصحیحی که معمولا تو کارهای خیر میاد همینه، تسلط پیدا کردن. هر نوع تسلطی. دو، یا به یک موقعیت مطلوبی رسیدن، یعنی یک چیزی به دست بیاره. اون چیزی که به دست میاره هر چیزی باشه، بیشتر مثلا مال باشه، نمیدونم هر چیز. اولی موقعیت، دومی به دست آوردن آنچه براش مطلوبه. اون خوردن، نمیدونم شهرت، هر چیز. اخلاص یعنی تو این کارا، تو کارهای خیر دنبال حق تعالی بودن. حق خدا چی میخواد؟ پرچم دین را ببینم، ولیکن لنر المعالم من دینک. معالم اینون دوستان دین، خیلی نکته مهمیه ها. یه وقتی جنگ میکنم تا من پیروز بشم، بحث میکنم تا من مثلا حرف زده باشم، تبلیغ کنم تا 5000 نفر اینجا باشن، ها؟ یه وقتی این تبلیغ کنیم که دین به دیگران برسه، خودش رو حذف کنه اصلا آدم، ببینه میتونه حذف کنه تو درون خودش، تو ذهن خودش، ها؟ و بعد برای با همون انگیزه تبلیغ کنه. یعنی بگم مثلا فرض کنید که این هیئت با هیئت دیگه ادغام بشه، در این حال بعدم اون هیئت بیاد مثلا کار کنه، با همون انگیزه هم ولی فرض کار کنه. این معلومه بعد دین بوده، هر کسی با خودش میدونه دیگه. بالاخره ما باید با خودمون تسویه حساب کنیم. و نظهر الاصلاح فی بلادک. پس یک، دین آشکار بشه نه من. تفسیر قرآن رواج پیدا کنه نه مفسر. دوم، مردم اصلاح بشن و در امن قرار بگیرن. همه اینا برای چی؟ بگه یعملو به فرائضک و سننک و احکامک، بگه خدا جریان پیدا کنه تو این عالم. این همون حقیقتی که حضرت آقای امام زمان علیه السلام هم با همین حقیقت همراهن دیگه. تو اون آیه بفرمان که نریدن نمون نعل الذین از توز افوفل. از امام زمان مظهر چی هن؟ بیاد چی چه کار میکنه؟ چی؟ عدل. عدل وسط راه امام زمان. اما برای عدل نایمده که نه؟ بیاد عدل برقرار کنه ولی خدا کمرنگ بشه، ولی عدل اجتماعی باش. تو اون آیه تذکر میده عدل خیلی خوبه ها، اما عدل آخرین هدف نیست، هدف میانیه. تازه عدل برقرار بشه که چه اتفاقی بیفته؟ عبودیت عمومی بشه. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. نه اون آیه چیه؟ نه این آیه دیگه است. به سلامت خط بفرمایید. وعد الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات، خداوند به مؤمنین از شما و کسایی که عمل صالح انجام میدن وعده داده. چی بشود؟ این وعده امام زمان دیگه، حکومت امام زمان، که لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم، اینا رو خلیفه های زمین کنه. دیگه چی؟ ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، دینی که مورد رضایت خدا هست کاملا با قدرت حاکم بشه. خب بعدش، ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، امنیت بیاد، عدالت هم بیاد، چون لازمه امنیت عدالته. همه اینا بشود که چی بشود؟ تا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، امام میاد برای به خدا رساندن، نه برای اینکه شکم ها به حالا به عدالت همه پر بشه. گاوداری که نمیخواد درست کنه امام زمان. باید به حق برسانه انسان از سطح بهیمی و حیوانی به سطح انسانی و الهی برسه، و اون در پرتوی چیه؟ در پرتوی دین. بگرنه میشه اولا که کل انعام بل هم از الرحمن علم القرآن، اگر علم القرآن شد میشه انسان، بعد علمه البیان میشه، وگرنه بیان نخواهد داشت، حرفاش میشه مبهم چون جز بهائمه. توجه به خدا در انگیزه ها. سه تا از قواعد رو گفتیم و تو این سه تا از قواعد تو بعضی از مصداقهاش وارد شدیم، مثلا تو بحث تغییر عادات به مصداق دنیا طلبیش پرداختیم. چون مهمه دنیا طلبی، چرا پرداختیم از این بین؟ چون هم حضرت عبدالله خیلی اشاره دارن توی حرکت کربلا که خیلی آفت مهمیه، و هم این آفت داره تو ما هی میدوه، ریشش میدوه توی همه ما. بدون خداوند همه ما رو کمک کنه به سمت حقیقت، به سمت حضرت عبدالله حرکت کنیم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. كي ديده در يم خون آيات بي شماره، کی دیده در یم خون آیات بی شماره، قرآن سوره سوره اوراق پاره پاره، افتاده بر روی خاک یک ماه خون گرفته، خوابیده در کناره هفتاد و دو ستاره. پاشیده اشک زهرا بر هنجر بریده، گه می کند زیارت گه می کند نظاره، سر آفتاب مطبخ تن لاله زاری از خون، که از زخم سینه دارد گلهای بی شماره. از گوش گوشواری دو گوشواره بردند، دارد به گوش خونی، خون جای گوشواره. یک کودک 3 ساله خفته کنار گودال، ترسم که شمز آید در قتلگه دوباره. در خیمه آب بردن، بحر رباب بردن، سینه شده پر از شیر، کو طفل شیر خاره. مادر عجب دلی داشت، ذکر علی علی داشت، آب فرات می زد بر حنجره شراره. چون سینه ها نسوزند، چون عشق ها نریزند، جایی که نال خیزد از قلب سنگ خاره. یاس سفید و نیلی، طفل یتیم و سیلی، میسم در این مصیبت خون گریه کن هماره حسین.